بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 318 سطر اول. و ایزن فا این هاده الماده تلکی مع الابارز اما ان تحتاج الى المفارقات او لا تحتاج الیها. این عبارتی که خوندم بعضی از محشین اشکال دوم بر قائلین به تعلیمیات قرار دادند و بعضی از محشین دنباله اشکال اول قرار دادند. هر کدام از این دوتا امکانش هست، ولی اگر دنباله اشکال اول قرار بدیم به نظر میرسه که بهتره و من هم دنباله قرار میدم. در اشکال اول گفتیم که اگر شما تعلیمی مجرد دارید، آیا تعلیمی مادی هم دارید یا نه؟ یک فرض این بود که تعلیمی مادی نداریم. یک فرض این بود که تعلیمی مادی داریم و این تعلیمی مادی با تعلیمی مجرد به لحاظ حقیقت مختلفند. فرض سوم این بود که تعلیمی مادی هم داریم، این تعلیمی مادی با تعلیمی مجرد متفقند. همین فرض اتفاق را الان میخوام ادامه بدیم. همین فرضی که تعلیمی مجرد هم داریم، تعلیمی مادی هم داریم، این دوتا در حقیقت متفقند. فقط عارضی بر تعلیمی مادی عارض شده، ولی این عارض بر تعلیمی مجرد عارض نشده. همین عارض باعث شده که این تعلیمی بشود مادی، اون تعلیمی به خاطر نداشتن این عارض بشود مجرد. ولی حقیقتشون یکیه. این توجه کردیم در جلسه گذشته که توضیح میدادیم، اینو صورت چهارم و فرض چهارم قرار دادیم. الان همین فرض چهارم رو میخوام ادامه بدیم. فرض سوم رو به دو فرض تقسیم کردیم که الان من یه فرض رو نگفتم، اون فرضی که الان مورد حاجت عرض کردم. پس اینطور شد، ما تعلیمی مجرد داریم، تعلیمی مادی هم داریم، این دو تا تعلیمی ها حقیقت هاشون یکسانه، ولی یکیشون دارای عرضی است که اون عرض باعث شده که اون یکی مادی بشه، دیگری فاقد این عرضه و نداشتن این عرض باعث شده که مجرد باشه. این فرض چهارم بود که اشکالش رو مطرح کردیم، تمام شد. حالا میخوام دنباله اشکال رو بگیم، یعنی مطلب جدیدی میخوام بگیم که الان شروع میکنیم. مطلب جدید رو میفرماد که این تعلیمی که دارای ماده است و همراه با عارضه، این یا احتیاج به اون تعلیمی های مجرد داره یا احتیاج نداره. خالی از این دو حال نیست، چون دوران بین نقیزه اینه دیگه، یا احتیاج داره یا احتیاج نداره. احتیاج داشته باشه جدا مطرحش میکنیم و اشکال میکنیم، احتیاجم نداشته باشه جدا مطرحش میکنیم و اشکال میکنیم. این دو تا فرض هر دو مبتلا به اشکالند و فرض دیگه هم که نداریم. پس تمام فرضهای متصور مبتلا به اشکالند. قهرن این فرض که گفتیم فرض چهارم، اونم میشه مبتلا به اشکال، چون این فرض چهارم دو تا شق داره دیگه، دو تا احتمال داره، هر دو احتمالش مبتلا به اشکال میشن، قهرن خودش میشه مشکل. احتمال اول که این تعلیمی مادی که همراه با عوارضه، این محتاج باشد به تعلیمی مجرد. سه تا فرض داره، سه تا، همین احتمال اول سه تا فرض داره. فرض اول این که علت احتیاج داشتن این مادی به اون مفارق، علتش خود طبیعت این مادی باشد. این طبیعت مادی اقتضا می کند استنادش به اون مجرد را. این فرض اول. فرض دوم، توجه کنید اون احتمالات و اینا همه تو ذهنتون باید باشه که ببینید مورد بحث ما کجاست. وقتی میخوام وارد بحث بشیم تمام شقوق باید از هم جدا بشن که بفهمیم ما چه شقی رو میخواییم باطل کنیم یا اثبات کنیم. الان اینطور شد که قرار شد که اینو بحث کنیم که که تعلیمی مادی محتاج است به تعلیمی مفارق، و گفتیم این سه تا فرض داریم. فرض اول اینه که علت احتیاج خود همین طبیعت این تعلیمی مادیه. طبیعت این تعلیمی مادی اقتضا می کند استناد به اون مجرد رو و اتکای به اون مجرد رو. این فرض اول. این فرض رو باطل می کنیم، میگیم اگر طبیعت این مادی احتیاج را اقتضا می کند، احتیاج به یک مفارق رو اقتضا می کند، فرض اینه که اون مفارق هم طبیعتش با طبیعت مادی یکیه. چون ما در این فرض داریم بحث می کنیم، فرض اینه که طبیعت ها متفقند. گفتیم اولی که وارد بحث شدیم اینطور گفتیم، گفتیم که طبیعی تعلیمی مجرد داریم، تعلیمی مادی هم داریم، و اینا دو تا حقیقتشون یکیه. با این فرض وارد شدیم. خب اگر حقیقت هر دو یکیست و اون مادی اقتضا میکند احتیاج به مفارق رو، پس مفارق هم باید احتیاج اقتضا کند احتیاج به این مفارق بالاتر از خودش رو. برای دیگه اگر احتیاج مقتضای ذات باشه، این ذات با اون ذات یکیه، هر دو این اقتضا رو باید داشته باشن. همونطور که این مادی اقتضا میکند احتیاج به اون مجرد رو، اون مجرد هم باید اقتضا کند احتیاج به مجرد بالاتر از خودش رو، اون یکی هم همینطور، اون یکی هم همینطور، بریم تا بی نهایت. یه طبیعت ها یکی باشه همین مسئله پیش میاد. این فرض اول بود که باطل شد. نه دیگه، اینا بالاتر از تعلیمیت نمیرن. البته بالاتر از تعلیمیت هم برن، بالاتر از تعلیمیت هم باید از جنس تعلیمیت باشه. اگه از جنس تعلیمیت باشه حقیقتش با اینا یکیه، بنابراین اونم باید اقتضا کنه، اونم باید اقتضا کنه احتیاج به بالاتر از خودشو، باز بالاتر از خودشو میشه تعلیمی. همینطور همینجور تعلیمیات ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، که خود همین گوینده اینو قبول نداره. پس این فرض میشه باطل به اعتراف خود گوینده. فرض دوم، فرض دوم و سوم رو من فقط فهرستشون میگم، اشکالشون نمیگم، که این یه تیکری که گفتم تشریح کنم بعد بریم سراغ اون. فرض دوم اینه که عرضی عارض شود بر این تعلیمی مادی و اون عرض این تعلیمی مادی را محتاج کند به اون تعلیمی مجرد، نه اینکه ذات این تعلیمی مادی اقتضا کند احتیاج به مجرد رو، بلکه عرض خارجی بر این مادی وارد شود او رو محتاج کند به اون تعلیمی مجرد و این عرض بر اون تعلیمی مجرد وارد نشود و لذا او رو محتاج نکند. خب سلسله احتیاج قطع میشه، فقط این مادی محتاج میشه به مجرد، دیگه مجرد محتاج به چیزی نمیشه، مشکل حل میشه، ولی یه مشکل دیگه پیش میاد که بعدا حل خواهد شد. این فرض دوم. فرض سوم اینه که، البته فرض سوم اگه بخوام بگیم باید اشکال فرض دوم گفته بشه، بنابراین من فرض سوم هم مطرح نمی کنم تا اشکال فرض دوم بگم بعد وارد فرض سوم بشم. حالا همین یه مقداری که گفتم از خارج گفتم از روز تشریف کنم. صفحه 318 است، این سطر اول. و ایزن، این و ایزن قرار شد که تتمه اشکال قبل باشه، اگر چه میتونیم یک اشکال جدید قرارش بدیم، یعنی میخوام تتمه اشکال قبل قرار بدیم. اشکال قبل اول بحث عرض کردم که چهار صورت داشت، نه تتمه صورت چهارم، یعنی فقط اشکال بر صورت چهارم. در اشکال قبل گفتیم تعلیمی مجرد یک صورت این بود که تعلیمی مجرد داریم تعلیمی مادی نداریم، یک صورت. یک صورت این بود که تعلیمی مجرد داریم تعلیمی مادی داریم، حقیقت این دو تا فرق میکنه، این صورت دوم بود. صورت سوم این بود که تعلیمی مجرد داریم تعلیمی مادی داریم، حقیقتشون یکیه و این مادی بودن یکی مقتضای طبیعتشه. این صورت دوم بود، سوم بود، صورت چهارم بود که باز تعلیمی مجرد داریم، تعلیمی مادی داریم. حقیقت این دوتا یکیه. علت مادی شدن یکی از این دوتا وجود عارضه، که این عارض در این یکی هست، در اون یکی نیست. این صورت چهارم رو اشکال کردیم. حالا همین صورت چهارم رو دوباره میخوام اشکال جدید برش وارد کنم. و ایزن یعنی علاوه بر اون اشکال قبلی، علاوه بر این اشکالی که ما در صورت چهارم کردیم، اشکال دیگری هم در همین صورت چهارم داریم. فإن هذه المادة التي مع العوارض، هذه المادة التي مع العوارض یعنی تعلیمی مادی که همراه با عوارض، طبیعت تعلیمیه‌ای که به قول ابن سینا فی هذه المحسوسات، ایشون میگه فی هذه المحسوسات، در جلسه قبل خوندیم، فی هذه المحسوسات یعنی مثل بقیه مادی ها مادیه، تو همین مادی ها قرار داره. التی مع العوارض که همراه با عارضم هست، این چنین تعلیمی مادی یا تعلیمیات مادیه، یا احتیاج دارن به مفارقات یعنی تعلیمیات مجرده. همه بحثمون در تعلیمیات ها، تعلیم مادی، تعلیمی مجرد، کاری به طبیعی نداریم، به طبیعت فعلا کار نداریم. این تعلیمی مادی محتاج است به مفارقات، اولا تحتاج الیها، یا احتیاج ندارد. فإن کانت تحتاج الی مفارقات، شق اولو بحث میکنیم که احتیاج مفارقات داشته باشه. هفت خط بعد، و این کانت غیر محتاجت الی المفارقات، شق دومو بحث میکنیم. و شق اولو به سه تا فرض، به سه تا فرض تقسیم میکنه. شق دوم دیگه تقسیم نمیشه، اون فقط یک فرض داره تمام. اما شق اول به سه تا فرض تقسیم میشه، لازم اینه طولانیه، هفت تا خط طول میکشه تا ما برسیم شق دوم. فإن کانت تحتاج الی مفارقات، اگر این تعلیمیات مادیه محتاج باشن به تعلیمیات مجرده، یکی از فرض داره. فرض اول، فإنما تحتاج، در نسخه و اینما داریم، و این نسخه خوبم هست، به نظر میشه بهتر از فإنما، چون فإنما رو ما جواب کانت قرار نمیدیم، ما فتحتاج رو جواب کانت قرار میدیم، کانت قرار این جواب این کانت قرار میدیم. بنابراین فإنما یا فائش باید فائد مثل به معنی اصل به معنی واو باشه، یا اصلا باید همون نسخه واو قبول کنیم. اگر این تعلیمیات احتیاج دارن، تعلیمیات مادیه احتیاج دارن به تعلیمیات مجرده، و انما یعنی احتیاجشون هم به مفارقات غیر خودشون لتبایعه هاست، این لتبایعه ها متعلق به تحتاجه، این طوری معلوم میشه. و انما تحتاج لتبایعه ها، یعنی اگر احتیاج هست، احتیاج مستند به طبیعتشونه، عارض بیرونی اونا رو محتاج نکرده، این طبیعتشون اقتضا کرده احتیاج به مفارقات رو. پس یا محتاجن به مفارقات و عامل احتیاجشون هم طبایعشونه، انما تحتاج الی مفارقات غیرها، احتیاج به مفارقات غیر خودشون دارن، لطبایعها یعنی به خاطر طبایعشون احتیاج دارن. ضمیر غیرها و لطبایعها به اون تعلیمیت مادی برمیگرده. اگر این چنین باشد، یعنی فرض اول باشد که این مادیات محتاجن به مفارقات و علت احتیاجن تبایع همین مادیاته، اشکالش اینه فتحتاج المفارقات ایزن الى اخرى، مفارقات هم یعنی مثل اون مادیات، یعنی تعلیمیات مفارقه، تعلیمیات مفارقه مثل تعلیمیات مادیه ایزن احتیاج دارن الى اخرى، یعنی به تعلیمیات مفارقه دیگر. چرا احتیاج دارن؟ چون طبیعت این مفارقات با طبیعت اون مادیات فرق شد که یکیه. اگر اون مادیات تا به خاطر داشتن این طبیعت اقتضا میکند احتیاج رو، مفارقات هم که همون طبیعت رو دارن، همون حقیقت رو دارن، باید اقتضا کنن احتیاج به مفارق دیگر رو. در حالی که اصلاً این منتهی به تسلسل میشه و تسلسل در تعلیمیات خود آقایان قبول ندارن، اصلا باطل هست، گذشت از این که باطل خودشون هم قبول ندارن. این فرض اول بود که گفتیم و اشکال کردیم. فرض دوم، فرض دوم اینه که همونطور که عرض کردم عارضی بر این تعلیمیات مادیه وارد شود، این عارض باعث شود که این تعلیمیات مادیه محتاج شدن به تعلیمیات مجرده، ولی این عارض بر تعلیمیات مجرده وارد نشود، لذا تعلیمیات مجرده بدون احتیاج باشد. این فرض دومه. خب در این صورت دیگه اشکال فرض اول وارد نمیشه، چون طبیعت اختزا احتیاج نمیکرد که شما بگید طبیعت ها مساویه، پس هر دو باید محتاج باشن، هم مجرد باید محتاج باشن هم مادی. این عارض است که اختزای احتیاج میکنه و این عارض در مادیات هست، در مجردات نیست. پس مادی محتاج میشود به مفارق، مفارق محتاج نمیشود به مادی، به مفارق بالاتر. پس اشکال قبلی وارد نیست، ولی اشکال دیگه وارد. اشکال دیگه اینه که این عارض، دقت کنید، این عارض این تعلیمی مادی رو محتاج کرد به تعلیمی مفارق. یعنی تعلیمی مفارق را موجود کرد چون احتیاج تعلیمی مادی به تعلیمی مفارق منشأ وجود مفارقه. دقت می کنید چی میکنه؟ احتیاج تعلیمی مادی به تعلیمی مفارق منشأ وجود مفارق است. اگر ما تعلیمی مادی محتاج نداشتیم، تعلیمی مفارق هم نمی داشتیم. تعلیمی مادی وجود گرفته و احتیاج پیدا کرده به مفارق، لذا مفارق هم موجود شده. البته نه این که اول او وجود گرفته بعدن مفارق رو موجود کردن، اول مفارق رو موجود کردن چون میدونستن که این مادی احتیاج مفارق داره، مفارق رو موجود کردن تا از طریق این مفارق و مادی درست باشه. پس علت وجود مفارق احتیاجی بوده که این مادی داشته. احتیاج کی باعث شده؟ اون عرض باعث شده. پس علت وجود مفارق احتیاج اون مادی بوده، علت اون احتیاج این عارض بوده، پس این عارض می شود علت برای وجود مفارق، چون عارض منشأ احتیاج میشه، احتیاج هم منشأ وجود مفارق میشه، وجود مفارق هم منشأ وجود مادی میشه. دقت کنید سلسله رو چجوری دارم عرض میکنم. عارض منشأ احتیاج مادی میشود. این ما احتیاج هم منشأ پیدایش مفارق میشود، چون اگر مادی نبود و احتیاج مفارق نداشت، مفارق وجود نمیگرفت. مفارق رو خدا موجود میکند تا این مفارق مادی رو موجود کند. پس مفارق به خاطر احتیاج، به خاطر برآوردن احتیاج مادی موجود می شود. پس احتیاج مادی، پس عرض، عارض منشأ احتیاج این تعلیمی مادی می شود، احتیاج تعلیمی مادی منشأ پیدایش تعلیمی مجرد می شود، اون وقت تعلیمی مجرد هم ایجاد می کند تعلیمی مادی را. پس عرض داره منشأ پیدایش و وجود تعلیمی مجرد میشه. حالا مرتبه این عرض ببینید کجاست؟ مرتبه عرض بعد از تعلیمی مادیه، چون تعلیمی مادی معروض این عرضه و هر معروضی بر عارض مقدمه. پس تعلیمی مادی بر عرض مقدمه و عرض مؤخر از تعلیمی مادیه. همین عرضی که مؤخر شد از تعلیمی مادی، همین داره منشأ وجود تعلیمی مجرد میشه، که تعلیمی مجرد قبل از تعلیمی مادیه. پس اونی که بعد از تعلیمی مادیه آمد رفت سبقت گرفت بر اونی که قبل از تعلیمی مادیه، یعنی سبقت گرفت بر تعلیمی مجرد. فیلزم که این عرض هم مؤخر باشد هم مقدم باشد، یلزم تقدم و شعر نفسه، یعنی یلزم و دور محضور دور لازم میاد. این عرضی که جایگاهش مؤخر از تعلیمی مادیه، جلوتر از تعلیمی مجرد قرار گرفت، لازم آمد که ما خوبال متأخر بشود متقدم، یعنی دور لازم آمد. خب اشکال معلوم شد دیگه. این اشکال از کجا پیش آمد؟ از این که ما عرض رو منشأ احتیاج قرار دادیم و عرض رو آزاد گذاشتیم. اگر ما اینطور گفته بودیم که اون تعلیمی مجرد تعلیمی مادی رو با عرضش ایجاد میکنه، عرض رو آزاد نمیذاشتیم، عرض رو هم مفعول تعلیمی مجرد قرار میدادیم، اون وقت دیگه مشکل پیش نمیامد. دیگه اونی که مفعول تعلیمی مجرد میشد دیگه نمیتونه سر فاعل بشه. به این جهت که احتمال داره که عرض خود به خود حاصل نشده باشه بلکه تعلیمی مجرد حاصلش کرده باشه، مصنف فرض سوم رو مطرح میکنه. دقیقا یعنی فرض سوم وقتی مطرح میشه که فرض دوم اشکالش گفته بشه. فرض دوم اشکالش این بود که عرض که آزاد است دور میزنه میره قبل از تعلیمی مجرد واقع میشه. حالا اگر ما این عرض رو آزاد نداشتیم که بتونه دور بزنه، عرض رو بستیمش به تعلیمی مجرد، گفتیم همونطور که تعلیمی مادی رو این تعلیمی مجرد ایجاد کرده، عرضش هم این تعلیمی مجرد ایجاد کرده، یعنی تعلیمی مجرد این مادی رو با عرض همراه هم ایجاد کرده. اگر اینطور گفتیم صورت سوم پیش میاد، اون وقت دیگه این عرض عامل احتیاج نمیشه، چون باز اگر این عرض عامل احتیاج بشه بازم دو میزنه، بازم مشکل پیش میاد. این عرض عامل احتیاج نمیشه. یه اشکال دیگه پیش میاد و اون اشکال اینه که چطور این تعلیمی مجرد تونست این عارض رو برای تعلیمی مادی درست کنه، برای خودش نتونست درست کنه، در حالی که خودش با تعلیمی مادی از حقیقتون یه چیه. اگر تونست برای این تعلیمی مادی این عارض رو درست کنه، برای خودش هم که حقیقتش با این تعلیمی مادی فرق نداره میتونه این عارض رو درست کنه. چرا این عارض رو برای اون مادیه درست کرد، برای خودش درست نکرد، در حالی که حقیقت ها متفرند؟ فرض اینه که این مادی هم تا وقتی این آرزو نداشت مادی نبود. فرض اینه که این مادی هم حقیقتش با این مجرد یکی بود، بنابراین اگر آرز نتونه تو این مجرد بیاد، تو مادی هم نمیتونه بیاد. اگه تو مادی میتونی بیاد، تو مجرد میتونی بیاد. خب این فرض دو سه رو من گفتم، دو مرتبه فرض دو رو تکرار میکنم چون میخوام از رو بخونم. فرض سه رو فقط گفتم که چون معلوم بشه متولد از فرض دوه. فرض دوم دوباره عرض میکنم که علت احتیاج تعلیمی مادی به تعلیمی مجرد وجود عارضی است در تعلیمی مادی که این عارض در تعلیمی مجرد وجود نداره، و چون در تعلیمی مجرد این عارض وجود نداره دیگه تعلیمی مجرد به تعلیمی فوق خودش محتاج نیست، ولی تعلیمی مادی به خاطر داشتن این عارض به تعلیمی فوق خودش محتاجه که تعلیمی مجرده. اشکال ما این بود که لازم می آید این عرض، خلاصه مطلب این بود که لازم می آید این عرض در وجود تعلیمی مجرد دخالت کند. به بیانی که گفته شد، عرضی که مؤخر است در وجود شیء متقدم دخالت کند، یعنی همین عرض که مؤخر است بشود مقدم. در ضمن مطالبی که من توضیح می دادم اشاره کردم که وجود تعلیمی مجرد به خاطر وجود تعلیمی مادیه. چون تعلیمی مادی میخواست وجود بگیره، خدا تعلیمی مجرد آفرید تا به توسط این تعلیمی مجرد تعلیمی مادی موجود بشه. که دقت میکنید وجود تعلیمی مجرد رو به خاطر تعلیمی مادی قرار دادیم، لذا اشکال وارد شد. حالا اگه ما این کار نمی کردیم، اگه ما میگفتیم که تعلیمی مجرد رو خدا وجود داده، کاری به تعلیمی مادی نداشته، چون تعلیمی مجرد قابلیت وجود داشته خدا بهش وجود داده، بعدن این تعلیمی مجرد قدرت افاده تعلیمی مادی رو داشته افاده کرد، به اذن الله افاده کرد. اگه اینطور بگیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. احتیاجی که عارضه بر تعلیمی مادی است دور نمیزنه، نمیرسه جلوتر از تعلیمی مجرد قرار بگیره، چون تعلیمی مجرد اصلا ساخته میشه بدون احتیاج، بدون این احتیاج و بدون اون تعلیمی مادی. خدا اصلا تعلیمی مجرد همینطوری آفریده. نه، علت العلل که تعلیمی نیستن، چه علت العلل خداست، علت العلل خداست. تعلیمی علت واسطیه، تعلیمی مجرد علت وسطیه، یعنی جزء علتهای واسطه است، تو علت العلل نیست، علت العلل خداست. خدا این تعلیمی مجرد رو آفرید، حالا چه این تعلیمی مجرد بخواد تعلیمی مادی رو ایجاد کنه چه نکند، البته ایجاد میکند به اذن الله، ولی به خاطر ایجاد کردن تعلیمی مادی نه آفریدش، آفرید به خاطر اینکه ممکن است، ممکن بود و قابل وجود بود، خدا که بخیل نبود بهش وجود داد. بله؟ بله، حالا عرض میکنم. پس اینطور شد که خدا این تعلیمی مجرد همینطوری آفریده، نه به خاطر اینکه احتیاج اون تعلیمی مادی تأمین شود، بلکه به خاطر اینکه امکان داشت خدا آفریدش. خب اگه اینطور باشه، عارضه بر تعلیمی مادی منشأ وجود تعلیمی مجرد نشده تا دور لازم بیاد. پس اشکال ابن سینا رو میشه جواب داد. ابن سینا اشکال کرد، گفت دور لازم بیاد، جواب این که دور لازم بیاد. بله، اگر شما وجود تعلیمی مجرد رو به خاطر تعلیمی مادی قرار بدین چنانچه دادید، خب برای اشکال دور لازم میاد. اما اون قائلین به تعلیمیات که این کار نمی کنن، قائلین به تعلیمیات میگن وجود تعلیمی مجرد به خاطر خودشه، به خاطر اینکه قابلیت داشته، نه به خاطر اینکه احتیاج تعلیمی مادی رو تأمین کنند. تا شما بگید این احتیاج از ناحیه عرض آمده، پس وجود تعلیمی مجرد از ناحیه عرض آمده، اصلا دیگه به حرفا نوبت نمیرسه. خدا تعلیمی مجرد رو آفریده، بعدم تعلیمی مادی رو از طریق تعلیمی مجرد می آفرینه، و این که اون تعلیمی محتاج شده به خاطر عارضی است که خدا بهش داده. بله؟ نه، اینو قبول نداریم. اونا عرض کردم تعلیمیت و علت العلل نمیدونه. تعلیمی مجرد رو اونا علت تعلیمی مادی قرار میدن. بله؟ اینجا اشاره نشده، ولی بالاخره اینا خدا رو قبول دارن. خب وحدت عدده، وحدت عدد تعلیمیه، این تعلیمی مجرد باشه مادی رو میزنه. چرا نمیریم؟ خدا رو که ما بحث نشدیم، اینا اصلا نه خدا رو نفی کردن نه اثبات کردن. اینا گفتن تعلیمی مجرد علت از برای تعلیمی مادی، بیش از این دیگه نگفتن. یعنی گفتن تعلیمی مادی محتاج است به تعلیمی مجرد، دیگه نگفتن تعلیمی مجرد دیگه بحث نشدن به خدا محتاج است یا نه. اون بحث جداست، مفروغ عنه که به خدا محتاجه. تعلیمی مجرد آفریده میشه مگر این که عرض کردم قبلها که ما کلمات آقایی رو کنایه قرار بدیم. کلمات آقایی رو اگه کنایه قرار داده بشه ممکنه منظورشون از وحدت اصلا خود خدا باشه، وقت اون میشه علت العلل. و اصلا اگه اون مراد آقایی باشه کلمات ابن سینا همش به هم میجیزه، یعنی هیچ کنون از اشکالات ابن سینا وارد نمیشه که اونا دارن کنایه میارن وحدت رو از خدا و ابن سینا وحدت رو وحدت عددی قرار میده اشکال میکنه. اصلا بحث اونها وحدت عددی نبوده، بحثشون وحدت حقیقی حقیقیه الهیه بوده. ابن سینا هم کرده بر وحدت عددی رو داره اشکال میکنه. اگر ما بگیم حرف اون آقایون یعنی فیثاغورسیون کنایه است و نظرشون از وحدت خداست، دیگه اشکالات ابن سینا اصلا از ریشه باطل میشه. ما با توجه به این که وحدت عددی باشه اشکالات ابن سینا رو داریم توضیح میدیم که حرف فیثاغورسیان رو حمله بر کنایه نکنیم. در اون صورت هم اعداد خدا دیگه نمیشن، اعداد ولو مجرد باشن میشن مخلوق خدا. وقتی مخلوق خدا شدن میشن علت وسطی، نه علت العلل. وقتی این حرفای ابن سینا درست میشه. و این کانت هازهی انما تحتاج علل مفارقات، هازهی برمیگرده به هازه الماده تلتی مع العوارض که گفتیم منظور تعلیمی های مادیه. و این کانت هازهی یعنی تعلیمیات مادیه، تعلیمیاتی که در محسوساتند. انما تحتاج الی المفارقات، احتیاج به مفارقات دارند، یعنی احتیاج به تعلیمیات مجرده دارند، اما نه به خاطر ذاتشون و طبیعتشون، بلکه لما عرض لها، به خاطر آنچه که بر این تعلیمیات مادیه عارض شده. به طوری که لولا ذالک العارض، دقت کنید همینجا ابن سینا داره جوری مطلب آقایون رو توضیح میده که اشکال بتونه بکنه و مستشکلین همین تیکهی که ابن سینا گفته همین آدم این کار میکنه. حتی لولا ذالک العارض، به طوری که اگر این عارضی که عارض میشود بر تعلیمیات مادیه نباشد، لکانت این تعلیمیات مادیه لا تحتاج الی المفارقات، یعنی تعلیمیات مجرده. البته پس این عارض باعث احتیاج به مفارقات میشود. یکی. دوم، ولا کان یجب ان یکون للمفارقات وجودن، البته و اگر این عارض نبود و در نتیجه احتیاج اون تعلیمی مادی نبود، واجب نبود که مفارقات وجود پیدا کنند، یعنی تعلیمیات مجرده وجود پیدا کنند. تعلیمیات مجرده رو خدا موجود کرده برای اینکه احتیاج این تعلیمیات مادیه رو تأمین کنه و این عارض است که این احتیاج رو برای تعلیمیات آورده. پس احتیاج تعلیمیات مادیه باعث شدن که تعلیمیات مجرده وجود بگیرند. این احتیاج هم از ناحیه عارض آمد، پس عارض باعث شد که تعلیمیات مجرده وجود بگیرند. ببینید اینجا داره طوری تصویر میکنه که علت وجود تعلیمیات مجرده احتیاج تعلیمیات مادیه باشه. وقتی میگه احتیاج هم که اون عارض آورده، پس علت وجود تعلیمیات مجرده اون عارض میشه، عارضی که مؤخر است مقدم میشه. همینجا ابن سینا داره بیان رو طوری تر میکنه که اشکال وارد بشه. معترضین برای ابن سینا همینجا رو ایراد میکنه، میگن که نه، وجود مفارقات به خاطر تأمین احتیاج مادیات نیست، بلکه مفارقات خدا موجود کرده به جهتی. دوباره میخونم، حتی لولا ذلک العارض، یعنی احتیاج به خاطر این عارض است که بر تعلیمیات مادی عارض شده، به طوری که اگر این عارض نبود لکانت این تعلیمات مادی، اولا لکانت این تعلیمات مادی لا تحتاج الى المفارقات، ثانیا ولا کان یجب ان یکون للمفارقات وجود، البته لازم نبود که مفارقات وجود پیدا کنن، مفارقات وجود پیدا کردن تا احتیاج مادیات رو تامین کنن. خب اگر مادیات احتیاج نداشتن، اون عارض نمی آمد و احتیاج مادیات رو درست نمی کرد، خب وجودی برای مفارقات پیدا نمی شد. اون وقت حالا فیکون، این فیکون اشکاله، اشکال ابن سیناست. از و امکانت حاضهی تا لاکانه یجب ان یکون للمفارقات وجودن، البته بیان فرض دومه، اشکال نمی کنه، بیان می کنه فرض دوم را. فیکون العارض اشکاله بر این فرض دومه. فیکون العارض لشیء، عارض این تعلیمیات، یوجب دور، یعنی چی یوجب دور؟ یعنی یوجب وجود امر اقدم من و غنیین ان و غنیین ان، اصل بر اقدمه. ضمیر منه برمیگرده به عارض، ضمیر انهم برمیگرده به عارض. مراد از اون امر تعلیمی مجرده، مراد از اقدمم بله نحوه تقدم هم تقدم معروض بر عارض. فیکون عارض این تعلیمیات مادیه موجب می شود وجود امری را، یعنی وجود تعلیمیات مجرده ای را که اقدم است این امر از اون عارض و غنی است از اون عارض، ولی با وجود این عارض موجب وجود این اقدم می شود، عارضی که مؤخر است، نحوه تقدم معروض بر عارض. البته اینجا بله، اینجا تقدم که میگیم تقدم علت معروض است بر عارض، تقدم علت معروض بر عارض. بله بله، این علت تعلیمی مجرد علت است برای تعلیمی مادی، تعلیمی مادی معروض است برای این عارض، اون وقت علت معروض مقدم است بر خود معروض، معروض هم مقدم است بر عارض، پس این تعلیمی مجرد مقدم است بر عارض، به دو مرتبه مقدم است بر عارض. وقت لازم میاد که عارضی که مؤخر است برگرده و تأثیر بذاره در وجود این مقدم که تعلیمی مجرده. و یجعل المفارقات، و یجعل المفارقات محتاجتن الیها حتی یجب لها وجودون. این و یجعل بیان و تفسیر مطلب قبلیست، چیز جدیدی نمیخواد بگه. ضمیر یجعل رو توجه کنید برمیگرده به اون عارض. ضمیر الیها برمیگرده به اون تعلیمیات مادی، برمیگرده به اون حاضر الماده که اول بحث امروزمون بود. ضمیر لها برمیگرده به این مفارقات. حالا عبارت توجه کنید با این توضیحی که دادم معنا میکنن. و قرار میدهد این عارض تعلیمیات مجرده رو محتاج به اون تعلیمیات مادیه تا برای این مجردات وجودی درست شوند، یعنی مجردات برای این که بخوان موجود شوند به وسیله این عارض محتاج میشوند به معروض این عارض، محتاج میشن به خود این عارض و قهرن محتاج میشن به معروض عارض، چون چیزی که به عارضی محتاج بشه به معروض اون عارض هم محتاجه، چون خود اون عارض به معروض محتاجه. پس این عارض واعش میشه که مفارقاتی که علت اون مادیاتند در وجود گرفتنشون محتاج به اون مادیات باشن، چون وجودشون از ناحیه مادیات گرفته میشه دیگه، به این معنا که اگر مادیات محتاج نبودن خدا به اینا وجود نمیداد، به این مجردات وجود نمیداد، به این مجردات وجود داده به خاطر اینکه مادیات بهش احتیاج داشتن. پس مادیات دارن منشأ وجود مجردات میشن، و مجردات به توفیل مادیات دارن وجود میگیرن. خب مادیات چه معروض آرزن، معروض این آرزن، وقت آرزی که احتیاج مادیات رو تأمین کرده، همین آرز باعث میشود که مجردات وجود بگیرن، چون احتیاج این مادیات باعث وجود مجردات شد، آرز هم این احتیاج آورد، پس این آرز میشود دخیل در وجود مجردات. آرزی که مؤخر بود چون دخیل در وجود مجردات شد، شد مقدم، فما هو المتأخر شد مقدم و باطل، این دور شده باطل. جوابی که به ابن سینا میدیم همونیست که عرض کردم، که بله حرف شما درسته، در صورتی که وجود مجردات رو خدا به مجردات داده باشد تا تأمین کنن احتیاج مادیات رو، وقت وجود مجردات به توفیل مادیات میشه. ولی اگر ما گفتیم مجردات خدا به خاطر عظمت خودشون، به خاطر قابلیت خودشون ایجاد کرده، دیگه وجود اونها به توفیل تعلیمیات مادیه نمیشه و این اشکالی که شما گفتیم پیش نمیاد. این اشکال که عرض میکنم محشین در ابن سینا وارد کرده، مرحوم خونساری در تعلیقش این اشکال رو داره، بعضی دیگه هم داره. خب این فرض دوم هم باطل شد. حالا فرض سوم میخوام مطرح کنیم. فرض سوم همونیست که از خارج عرض کردم، که ما بگیم این تعلیمی مجرد تعلیمی مادی رو با آرزش یه جا آفرید، یه جا ایجاد کرد. وقت در این صورت آرز فعل این تعلیمی مجرده و دیگه دخیل در وجود تعلیمی مجرد نمیشه. ولی یه مشکل دیگه پیش میاد، مشکل فرض دوم پیش نمیاد، ولی یه مشکل دیگه پیش میاد، و اون مشکل اینه که چطور شد که این تعلیمی مجرد اون تعلیمی مادی رو صاحب آرز قرار داد، خودش رو صاحب این آرز قرار نداد، با اینکه طبیعت این تعلیمی مجرد با طبیعت اون تعلیمی مادی یکیه. فرض ما اینطوره، فرض ما اینه که این دوتا طبیعتشون یکیه. با وجود این که طبیعتشون یکیه، میبینیم که این آرز نصیب مادی شد، نصیب اون مجرد نشد. آنچه طبیعت مادی مجرده چیست؟ اگه اون مادی میتواند این آرز رو داشته باشه، مجرد هم میتونه داشته باشه. یا به تعبیر خود ابن سینا، اگر این مجرد میتواند به اون مادی این آرز رو بدهد، به خودش هم که صاحب اون طبیعتی میتونه اون آرز رو بده، چون هر دوشون یه طبیعت داره. چه شد که این آرز رو به اون مادی داد و مادی رو محتاج کرد، آرز رو به خودش نداد که خودش محتاج شد؟ چون از کدیم آرز میخواد احتیاجی بیاره. فعلا یکن الامرو کذالک، اگر هم این چنین نباشد که آرز منشأ احتیاج شود و دور بزنه در وجود تعلیمی مجرد دخالت کنه، بلکه کان وجود المفارقات یوجب وجودها مع الارض، ضمیر وجودها برمیگرده به اون تعلیمیات مادیه، به همون حاضر المادهی که اول بحث این روز خوندم، بلکه وجود مفارقات باعث شود وجود اون مادیات رو همراه این آرز، یعنی یک فعل از این مجرد ساده شود، از این تعلیمی مجرد ساده شود، و اون فعل ایجاد مادی همراه با آرزه. اگه این باشه اشکال ما اینه، این سلمه یوجد، سلمه سلم نخونید، سلمه یوجد، این اشکال بر فرض سومه. سلمه یوجبل، سلمه یوجبل آرز فی غیرها، ضمیر یوجبو که فاعلشه برمیگرده به مفارقات، ضمیر غیرها هم برمیگرده به مفارقات، ضمیر فی انفسها هم که بعدا میاد برمیگرده به مفارقات. عبارت اینطور معنی میشه، چرا این مفارقات موجب شدن آرز رو در غیر خودشون و موجب نشدن این آرز رو در خودشون؟ و طبیعه بابش حالی است، در حالی که طبیعت این مفارقات با طبیعت اون غیرشون که مادیات متفق بود، طبیعت این مفارقات با طبیعت اون غیری که مادیات متحد متوافقه، اگر چنینه چرا این مفارقات عرض رو به مادیات که طبیعتشون یکی بود داد دادن، اما به خودشون که طبیعتشون با طبیعت مادیت یکی بود این عرض رو ندادن، روشن زایدن. خب این فرض، این شق تمام شد، این احتمال تمام شد. گفتیم اول بحث گفتیم فإن هذه المادة التي مع العوارض إما أن تحتاج إلى المفارقات أو لا تحتاج إليها. بعد شق اول رو که تحتاج باشه ترک کردیم، این شق رو به سه فرض منقسم کردیم، هر سه فرض رو مبتلا به اشکال دیدیم. حالا میخوام احتمال دوم رو ترک کنیم، و این کانت غیر محتاجت الى المفارقات، معلومه دیگه این عطف بر اون فاین کانت تحتاج الى مفارقاته، و این کانت غیر محتاجت الى المفارقات، ضمیر کانت هم برمیگرده به همون هذه الماده التي مع العوارض، یعنی تعلیمات مادیه. و اگر این تعلیمات مادیه محتاج به مفارقات نباشن، خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که خلاف نظر خودتون پیش میاد. شما مفارقات رو علت میگیرید برای این تعلیمات مادیه، در حالی که الان قبول میکنید که تعلیمات مادیه محتاج به مفارقات نیستن. اگر محتاج نیستن پس مفارقات علت برای این مادیات نیستن، خلاف نظر خودتونه. نه علت اولا برای مادیاتن، یعنی علت بلا واسطه، علت اولا در اینجا یعنی علت بلا واسطه. بله اشتباه گفتم، نه علت بلا واسطن، نه علت اولا یعنی علت قبل از علت بلا واسطه که میشه علت مع الواسطه. چرا؟ چون که مادیات به اینا احتیاج نداره، یعنی مادیات به این مفارقات احتیاج نداره، پس مفارقات علت نیستن. خب اگه علت نشدن چی پیش میاد؟ اگه علت نشدن این مشکل پیش میاد که مفارقات بیکارن، چون که کار مفارقات ایجاد این مادیاته. اگر علت برای این مادیات نشدن میشن بیکاره، وقتی بیکار شده میشن ناقص. این موجودی که کار نداشته باشه هیچ اثری ازش صادر نشه، میشه موجود ناقص. در حالی که این مادیات، در حالی که این مادیات ممکنه اثر داشته باشن. مادیه ممکنه اثر داشته باشه، اثر خودش حالا هر چی هست داشته باشه، اما این مجرده اثر نداره، پس تازه مجرد از این مادیه کمتر میشه، چون مادی میتونه اثر داشته باشه، مجرده نمیتونه اثر داشته باشه. پس توجه کنید دو تا اشکال پیش میاد. اگر این فرض دو، اگر این احتمال دوم رو بگیم دو تا اشکال پیش میاد. احتمال دوم این بود که مادیات یعنی تعلیمات مادیه احتیاج به مفارقات یعنی تعلیمات مجرده نداشته باشند. اشکال اولی بود فیلزم که اون مجردات علت این مادیات نشوند، نه علت بلا واسطه نه علت مع الواسطه. این اشکال اول. اشکال دوم بود که این مجردات بیکاره باشند، و بیکار باشند این ناقص باشند، اثری ازشون صادر نشه، در حالی که این از مادیات یعنی تعلیمات مادیه اثر صادر میشه، اما از این مجردات اثری صادر نمیشه، پس از این مجردات پایین تر از اون مادیات قرار میگیره، در حالی که همین خلافه. مجردات علت نباشن خلاف نظر خود شماست، مجردات ناقص باشن خلاف واقع. مجرد نمیتونه از مادی ناقص تر باشه، دستان اصلا به طور کلی نمیتونه ناقص باشه. خب و این کانت غیر محتاجت الى المفارقات، اگر اون تعلیمات مادی محتاج به مفارقات نباشند. اشکال اول فلا تکون المفارقات علل لها، مفارقات یعنی تعلیمات مجرده علل نخواهند بود لها، یعنی برای تعلیمات مادیه. علل منظور یعنی علل غریبه، ببچه من الوجود، ببچه من الوجود یعنی نه علت فاعلی خواهند بود نه علت قابلی. هیچ نوع علیتی برای تعلیمات مادیه ندارند. ولا مباد اولا، مبادی اولا هم برای این مادیات نخواهند بود. مبادی اولا یعنی علت قبل از علت مباشر، یعنی علت مع الواسطه. علت مع الواسطه هم نخواهند بود، همونطور که علت بلا واسطه نیستند. این اشکال اول. اشکال دوم، و یلزم ان تکون هذه المفارقات، ان تکون هذه المفارقات ناقصتن، لازم یه چیه مفارقات ناقص باشن. اگر مفارقات علت مادیات باشن، خب مادیات میشن اثر این مفارقات، مفارقات صاحب اثر میشن، اگر صاحب اثر شدن دیگه ناقص میشن، موجودات تامن. اما اگر شما میگید که این مفارقات علت اون مادیات نیستن، مفارقات رو بی اثر بی فعل قرار میدید و چیزی که بی اثر و بی فعل باشه میشه ناقص. فإن هذا المقارن للمادة، نسخه ما داره مفارق، بعضی نسخه ها دارن مقارن، نسخه مقارن بهتره. فإن هذا المقارن للمادة، یعنی این تعلیمی که همراه ماده است، یعنی تعلیمی مادی، تلحقه من القوا والافائل ما لا يوجد للمفارق، ملحق می شود به این مقارن، یعنی به این تعلیمی مادی، چیزی که لا يوجد للمفارق، ما لا يوجد للمفارق. ما لا يوجد للمفارق چیه؟ من القوا والافائل. این من القوا والافائل بیان مقدم است برای مای ما لا يوجد. مای ما لا يوجد هم فاعل تلحق هست. این مقارن ماده رو ملحق می شود چیزی که لا يوجد للمفارق، یعنی برای تعلیمی مادی چیزی حاصل می شود که اون چیز برای تعلیمی مجدد وجود نداره. اون چیز چیه؟ قوا و افعاله. این تعلیمی مادی قوایی دارد، افعال و آثاری دارد، در حالی که تعلیمی مجرد نه قوا دارد نه افعال و آثار. پس تعلیمی مجرد تازه پایین تر می شود از تعلیمی مادی، به خلاف واقعه. خود شما هم قبول ندارید. بعد برای این که بیان کند که تعلیمی مادی دارای آثاره و تعلیمی مجرد دارای آثار نیست، به اینجوری مثال میدنه. میگه یک انسانی رو فرض کن که حی است و کامل است و تمام عوارض داره و قوا و همه رو داره، فعلا ازش صادر میشه، این میشه انسان مادی. بعد یه انسان من حیث و انسان هم فرض کن که هیچی نداره، فقط من حیث و انسان هم. آیا فرقی به این دوتا نیست؟ اون انسان من حیث و انسان ناقصه. این انسان من حیث و حیون که منشأ آثاره کامله. خب این فرق بین ناقص و کاملی که در این مثال متوجه میشی، در تعلیمیات هم همینطوره. اگر شما تعلیمی مجردی قائل بشوید که منشأ تعلیمی مادی نشده، پس شما هیچی برای تعلیمی مجرد قائل نیستین جز همون ذات تعلیمیتش، در حالی که برای تعلیمی مادی هم ذات قائلید، هم عوارض و هم آثار و خیلی چیز دیگه، قوا و اینا. خب پس شما تعلیمی مجرد رو یه تعلیمی برهنه میگیرید، تعلیمی مادی رو یه تعلیمی پر میگیرید. فرق است بین این دوتا. اون اولی که تعلیمی مجرد میشه میشه ناقص، این تعلیمی مادی که دومی میشه پر، میشه کامل. و کمل فرق بین شکل انسانی سازج که مجرد است، مفارق است، که تعلیمی مجرد بنابراین فرضی که شما میکنید مثل همین شکل انسانی سازجه. سازج یعنی ساده، یعنی بدون آثار، بدون قوا، همون انسان من های صحبه جرس کردن. و بین شکل انسانی که حی باشد و کامل باشد، همه چی رو داشته باشه، که موجود مقارن اینه، مفارق، بله مقارن، مقارن اینه. اون مفارق مثل شکل انسانی سازجه، مقارن مثل شکل انسانی حی کامله. همون که شکل انسانی ساجز ناقصه و شکل انسانی حی کامله، همچنین لازم میاد بنابراین فرضی که شما کردید مفارق ناقص باشه، مقارن کامل باشه، یعنی مجرد ناقص باشه، مادی کامل باشه. و این خلاف واقعه، خلاف فرض شما هست. پس نمیتوانید این احتمال دوم را هم که میگوید مادیات تعلیمیه محتاج به مفارقات تعلیمی نیستند بپذیرید. این احتمال دوم هم پذیرفتنی نیست، چون دو تا اشکال داره. احتمال اول هم که به سه فرض تقسیم شد، هر سه فرضش باطل شد، اونم پذیرفتنی نیست. پس اگر بخواهید تعلیمی مجرد رو با تعلیمی مادی در حقیقت یکسان کنید، چنانچه فرضی بود که در آخر اشکال قبل گفتیم. اگر بخواد یکسان کنید، دو تا احتمال داره که هر دو احتمال باطله. پس این که تعلیمی مجرد با تعلیمی مادی در حقیقت یکسان باشه باطله. فرضهای قبلی هم که در جلسه قبل گفتیم باطله. تعلیمی ها دوتاییشون، مجرد مادیشون حقیقتشون فرق داشته باشه، اینم باطل بود. این که ما مجرد رو داشته باشیم مادی رو نداشته باشیم، اینم باطل بود. تمام فرضهایی که در شکل در اشکال اول گفتیم باطل بود. فرض چهارم هم باطل کردیم، حالا فرض چهارم رو دو مرتبه باز با این دلیلی که امروز خوندیم باطل شد. خب تمام شد. حالا والعجب منهم اشکال دومه. اگر ما این و ایزن رو تتمه اشکال اول بگیریم که گرفتیم، والعجب منهم میشه اشکال دوم. والعجب منهم توجه کنید چی میخواد بشه. ببینید ما درباره نقطه و خط و سطح و جسم چه نظر داریم؟ نظر خودمون رو بگیم بعد بریم سراغ نظر آقایان. ما معتقدیم که نقطه پایان خطه، بنابراین بدون خط یافت نمی شود. پایان خط دیگه، بدون خط یافت نمی شود. خط پایان سطحه، پس بدون سطح یافت نمی شود. سطح پایان جسمه، پس بدون جسم یافت نمی شود. بنابراین ما نقطهی جدای از خط، خطی جدای از سطح، سطحی جدای از حجم یا جسم نداریم. در جسم همه اینها با هم جمعند، حجم و سطح و خط و نقطه همه با هم جمعند. کسی هم لازم نیست جمعشون کنه، چون اصلا اینا وابستند به جسم. وقتی وابستند، وقتی خدا جسم آفری، اینا آفریده شدند. اینطور نیست اینا جدا باشند بعد خدایی یا کسی دیگه بیاد این جداها رو با هم جمع کنه. پس در نظر ما، در نظر ما این چهارتا مجتمعند. اما در نظر این قائلین به مبادی تعلیمیه، در نظر قائلین به مبادی تعلیمیه، نقطه مجرده، خط مجرده، سطح مجرده، این همه تعلیمی هم، تعلیمی هم مجرد هم. اگه مجرد هم، این جدای از هم وجود دارن. نقطه جدا ما داریم، خط جدا داریم، سطح جدا داریم. بعد سوال میشه که چه چیزی این ستا رو در جسم جمع کرد؟ این ستا رو چی در جسم جمع کرد؟ نقطه‌ای که جدا بود و خطی که جدا بود، سطحی که جدا بود، اینا رو چی تو آمد توی جسم جمع کرد؟ در جسم طبیعی. یکی از دو جواب شما میتونید بگید. یکی این که بگید طبیعت یکی از اینها، طبیعت یکی از اینها باعث شد که جمع بشن در جسم، باعث شد که در جسم جمع بشن. یعنی وقتی که بله طبیعتشون اقتضا کرد که تو جسم جمع شوند و بشوند یه جسم طبیعی و مادی. میگیم چرا این طبیعت اقتضا نکرد که این ستا رو جمع کند در حالی که مجردند و در حال تجرد همین طبیعت رو داشتن؟ اگر طبیعت اقتضای اجتماع می کند، این طبیعت در حال تجرد هم برای این ستا هست، چرا در حال تجرد اقتضای اجتماع نمی کند؟ شما میگید طبیعت نقطه، طبیعت خط، طبیعت سر، این طبیعت ها اقتضا کردن که این ستا با هم در جسم طبیعی و جسم مادی جمع بشوند. ما میگیم این طبیعت ها رو که اون در وقت تجرد هم داشتن، چرا در وقت تجرد این طبیعت ها اقتضای اجتماع نکردن و نقطه و سطح و خط با هم جمع نشدن؟ جوابی ندارید بدید. اگر طبیعت این خط و نقطه و سطح در حال تجرد اقتضا کرد اجتماع رو، اقتضا کرد اگر این طبیعت اقتضا کرد اجتماع رو، در حال تجرد اشتباه گفتم، اگر این طبیعت اقتضا کرد اجتماع رو، در حال تجرد هم چون این طبیعت موجوده باید اقتضا کند اجتماع رو، در حالی که در حال تجرد اقتضا اجتماع نمی کنه، به قول شما اصلا جدا هست. پس این فرض باطل شد که مقتضی اجتماع طبیعت اینها باشد. فرض دوم اینه که مقتضی اجتماع قوه دیگری باشد، خدا باشد، نفس باشد، عقل باشد، یه موجود جدا باشد. این رو ابن سینا به بیانی باطل میکنه که وقتی رسید به مرز میکنه. خب پس اینطور شد که اگر خط مجرد از سطح باشد و نقطه مجرد از خط باشد، اجتماع این ستا در جسم عامل میخواد، فعلا عامل اولش که طبیعت باشه باطل شد، عامل دومش هم بعدا باطل خواهیم کرد، قهرا عاملی برای اجتماع نیست، در حالی که ما اینا رو مجتمع میبینیم. مگه میشه مجتمع بدون عامل باشه؟ عاملا رو همه رو باطل میکنیم، پس باید اجتماع حاصل نشه، در حالی که اجتماع حاصل میشه. از اینجا کشف میکنیم که این اجتماع از اول بوده، نه اینها از هم جدا بودن بعد اجتماع درست شده. پس قول ماست که از اول گفتیم اجتماع با هم بوده، این همه با هم مجتمع بودن، نه قول اونها که این سه تا چهار تا رو از هم متفرق فرض میکنن بعدا مجتمعشون میکنن. قول نمیشه باطل. این هم اشکال دوم. ولی عجب من هم، عجب از این قائلین به عدد این است که عجب است از اونها از یجعد، ولی عجب من هم، عجب میشه مبتدا، من هم میشه خبر، عجب از اونها داریم. چرا عجب دارید؟ از یجعلون الخط متجردن فی قوامه علی السطح، خط رو در قوامش از سطح مجرد میکنه، نه تنها در وجودش بلکه در قوامش، و نقطه رو در قوامش از خط جدا میکنن. سوال ما اینه که ثمن الذی یجمع و حافظ جسم طبیعی، حالا که اینها از هم متجردن و جدای از همن، چه چیزی این ستا رو در جسم طبیعی جمع میکنه؟ زمیر یجمع آقا برمیگرده به خط، سطح، نقطه، و چون سه چیزه زمیر مؤنث آمده، مفرد مؤنث آمده. فمن الذی یجمع آقا فی جسم طبیعی، این سه چیز رو چه چیزی در جسم طبیعی جمع میکنه؟ اطبیعتون واحدتون منها، کتاب ما منهما داره، بسیاری از نسخ منها دارند و منها خوبه، منها نسخه خوبیه. ضمیر منها برمیگرده به همین خط و سطح و نقطه. اطبیعتون واحدتون منها توجب ذالک، اطبیعتون واحدتون منها توجب ذالک. آیا یک طبیعت از این ستا موجب این اجتماع شده؟ اینو جور دیگه میتونیم بخونیم، اطبیعت و واحد من هما، نسخه هم داریم، بعضی نسخ این طوره، اطبیعت و واحد من ها توجب ذالک. آیا طبیعت یکی از این ستا موجب اجتماع شده؟ پس اطبیعت و واحدت من ها، یک طبیعت از این اشیا موجب اجتماع شده، یا طبیعت و واحد من ها، طبیعت یکی از اینها موجب این اجتماع شده؟ فرقی نمی کنه، هر کدوم از دو رو بخونید درسته. اگر این فرض رو شما قبول کنید که طبیعت یکی از این ستا منشأ اجتماع و باعث اجتماع شده، اشکال ما اینه که فکذالک یجب ان یجمع و حال و کانت مفارقتن، یجمع و هما داریم، یک نسخه یجمع و هاست و این خوبه. فکذالک یجب ان یجمع و حال و کانت مفارقتن. سطح و نقطه و خط و خط هم گفته پس داری گفته بره. ضمیر یجمعه ها بر میگرده به اون طبیعت واحده، ضمیر مستترش، ضمیر ظاهرش بر میگرده به خط و سطح و نقطه، اینطور عبارت معلوم میشه. فکذالک، این اگر طبیعت یکی از اینها باعث اجتماع میشد، فکذالک یجب ان یجمعها لو کانت مفارقتا، واجب بود که جمع کند همین طبیعت واحده این ستا رو اگر این ستا مفارق می بودن، یعنی در وقت مجرد بودن هم باید اون طبیعت اینها رو جمع می کرد. چرا؟ چون طبیعت در حال مجرد بودن با طبیعت در حال مادی که فرق نکرد، فقط در حال مادی طبیعت به ماده تعلق گرفت، و الا همون طبیعت خط و سطح و نقطه که در حال تجرد بود در حال مادیت هم هست. بنابراین اگر در حال مادیت این طبیعت اختزای اجتماع میکنه، در حال تجرد هم اختزای اجتماع میکنه. بنابراین میگیم فکر داره که یجب ان یجمع این طبیعت، یجمع ها یعنی یجمع این ستا رو، لو کانت این ستا مفارق. در حالی که شما میگید نه، ستا جمع نمیشوند، جدای از همان. پس معلوم میشه طبیعت جامع نبوده، جمع کننده نبوده. اگر طبیعت جمع کننده بود در حال تجرد هم با جمع میکرد، در حالی که در حال تجربه جمع نشد. خب او قوتون اخرى اعتبر اطبیعتون واحد است، اطبیعتون واحدتون منها توجه و ذالک او قوتون اخرى. بعد از قوتون اخرى ما دوتا نقطه گذاشتیم تا معلوم بشه که نفسون او عقلون او بارون تفسیر قوتون اخرى است. میتونید ویرگول نقطه بذارید، ویرگول نقطه بذارید همین کار میکنه، یعنی میفهمونه که نفسون او عقلون او بارون عطف بیان است برای قوت اخرى. قوه اخرای این کار رو کرده، یعنی اجتماع رو باعث شده. قوه اخرا چی بوده؟ حالا یا نفسی بوده یا عقل بوده یا باری تعالی بوده. ثم الخط کیف یتقدم، ظاهرش اینه که یه اشکال دیگری است. وقت اگر این اشکال دیگر باشد، او قوت اخرا که فرض دوم ابن سیناست بدون اشکال گذاشته شده. که ابن سینا میخواد بگه طبیعتون واحدتون منها این یه فرضه، او قوتون اخرى این یه فرضه. ابن سینا که میخواد اصل مطلب رو باطل کنه، بعد هر دو فرض باطل کنه، یه فرض باطل کرده یه فرض دیگر رو بدون اتصال گذاشته رفته. اگر ما ثم الخط رو یه اشکال جدا بگیریم، که البته میتونیم اشکال جدا بگیریم، ولی این کار نمی کنیم، اشکال جدا نمیگیریم، اشکال جدا نمیگیریم تا اینکه اشکال باشد برای فرض دوم، یعنی برای عقوبت اخرى. اما چطوری اشکال رو تبیین میکنیم؟ اولا من خود اشکال رو تبیین کنم، با قطع نظر از اینکه اشکال فرض دومه، خود اشکال رو تبیین کنم، بعدن بیام به فرض دوم ببندمش که ببینیم مربوط به فرض دومه. اشکال اصلا میتونید مستقل بگیرید، من الان مستقل معناش میکنم، بعدن مرتبطش میکنم. اشکال اینه که شما قائلید که خط مقدمه بر جسمه، چون بسیطه، خط نقطه مقدم است بر خط چون نسبت به خط بسیطه، خط مقدم است بر سطح چون نسبت به سطح بسیطه، همچنین سطح مقدم است بر هرج. شما اینو قائلید و اگر این ستا از هم جدا باشن همچنین هم هست، یعنی باید اون که بسیطه مقدم باشد. تقدم هم تقدم علیه، یعنی شما میگید که اون بسیط این مابعد خودش رو ایجاد میکنه. حالا یا ایجاد میکند یعنی فاعل است، یا ایجاد میکند یعنی ماده میشود برای بعدی، بالاخره یه جوری باید دخالت کند در اون بعدی. شما باید حالا ببینید خط نسبت به جسم میتواند علت باشد یا نه. چهار تا علت بیشتر نداریم، علت مادی، سوری، قائی، فاعلی. ببینیم خط نسبت به جسم یا نسبت به صورت جسمیه کدام یک از این شئون رو میتونه داشته باشه. صورت جسم که مسلم نیست، خط که صورت جسمی، صورت جسم هم صورت جسمی است، یا مابعد صورت جسمی صورت نوعی است، خطش کدوم از این دو صورت نیست، پس علت سوری قرارش نمیده. فاعل هم نیست، مسلمه خط فاعل جسم نیست، یعنی ایجاد کننده جسم نیست. اینم روشنه، اصلا هیچ چیز توضیح نداره. هیولای جسم هم نیست، چه هیولای جسم چیزیست که صورت برش حلول میکنه و هر چیزی نیست که صورت برش حلول میکنه. پس هیولا نیست، غایت هم نیست. چرا؟ غایت هم نیست. چرا؟ چون غرض از بله خط غایت هم نیست، چون که غرض از جسم خط نیست. عکسش ممکنه که بگید که غرض از خط جسمه، که خط رو ساختن تا جسم ساخته شود، اینو ممکنه بگید، ولی جسم رو ساختن برای خط نه، عکسش نیست. خب پس توجه کردید هیچ کدوم از چهار تا علت نمیتوان خط نمیتوان هیچ کدوم از چهار تا علت باشه، در حالی که اگر اگر خط جدای از سطح باشد، سطح جدای از حجم باشد، از باب این که خط بسیطه باید علت باشه، مقدم باشه و علت باشه. در بگیدیم نمیتونه علت باشه، پس چیه؟ عارض بر سطح، خط عارض بر سطح، سطح عارض بر جسم، پس خط مقدمه بر جسم نیست، مؤخر از جسمه، چون جسم میشه معروض، سطح میشه عارض اول، خط میشه عارض دوم. عارض دوم از معروض مؤخره، پس مقدم نیست تا علت باشه. بنابراین شمایی که خط و سطح و نقطه رو از جسم جدا میکنید، اینا رو بهشون حالت علیت میدید، در حالی که هیچ کدام از اقسام علت رو نمیشه برای مثلا خط قبول کرد، بلکه باید خط رو عارض جسم گرفت، همونطور که ما میگیم. این اصل اشکال، توجه کردید هیچ ارتباطش هم ندادن به شق دوم اشکال، خودش یه اشکال مستقل گرفتن. حالا میخوام ارتباطش بدم. ارتباطش اینه که گفتیم قوه دیگری عامل اجتماع شود، این ستا رو قوه دیگری در جسم جمع کند. خب قوه دیگه چگونه میتواند جمع کنه؟ جمع کردنش به این صورت است که خط رو علت سطح قرار بده، سطح رو علت جسم قرار بده، وقت علت و معلول با هم جمع میشه، اینجوری جمعش میکنه. در حالی که خط نمیتواند علت سطح باشد، سطح نمیتواند علت جسم باشد، به هیچ یک از چهار نحو علت. دقت کنید چطور بستمش به این شق دوم؟ بسته شد این عبارت به قوتون اخرى نفسون او عقلون او بارون، که جمع کننده فرض ما این بود، فرض دوم ما این شد که جمع کننده این ستا در جسم طبیعی قوه اخرى باشد. وقت میگیم چگونه قوه اخرى اینها رو جمع میکند، از که از این طریق که یکی میشه علت، یکی میشه معلول، علت و معلول با هم جمع میشن، قوه اخرى این دوتا رو با هم جمع میکنه، از باب اینکه یکی علت یکی معلول. و دیدیم که این کارم نمیشه انجام بشه، این قوت اخرى نتونست این کار رو بکنه. چرا؟ چون خط شأن علیت نداره برای سطح و برای جسم، سطح هم شأن علیت نداره برای جسم، نقطه هم شأن علیت نداره برای یکی دیگه، اصلا شأن علیت برای هیچ کدومشون نیست. بنابراین راه این اجتماع هم بسته است. پس این که طبیعتی اقتضا کند اجتماع رو مبتلا به اشکال شد، قوه اخرى اقتضا کند اجتماع رو این مبتلا به اشکال شد. پس سوال این است که اگر این ستا یعنی نقطه و خط و سطح جدای از هم موجودن چنان که شما معتقدید، چه چیزی اینها رو جمع می کنند در جسم طبیعی؟ نتونستید پاسخ بدید. پس بگید اینها از اول مجتمع هستند. اگر از اول مجتمع یعنی مادی هستند، یعنی در جسم طبیعی هر سهشون جمع هستند. چرا؟ چون عارض بر جسم طبیعی هست، همون نظر ما میشه. پس اینطور نشد که خط و سطح و نقطه از هم جدا باشند. پس نظر شما درست نشد. و قبتون اخرى که اون قبه اخرى نفس است یا عقل است یا باریز باری تعالیست ثم الخط از کردم اگر قبه اخرى بخواد این را جمع کنه جمع کردنش به این نحوه که یکی رو علت دیگری قرار بده اون وقت این دوتا به هم جمع بشن فعارض و معروض که نیستن جمعشون جدای از همه اگه جدا نبودن آرز و معروض قرارشون میدادیم ولی جدای از همان مجردن اگه مجردن یکی باید بشه علتی که بشه معروض ثم الخط و کیفه یتقدم الجسم تام خط میشه فاعل یتقدم البته مبتدا است ضمیر یتقدمی که به خط برمیگرده میشه فاعل یتقدم الجسم تام میشه مفعول یتقدم خط چگونه بر جسم تام مقدم میشه جسم تام یعنی جسمی که سطحش خطش نقطه همش جمعه همش جمعه چگونه خط مقدم می شود بر جسم تام تقدم العلل یعنی به نحو تقدم علل در حالی که علل یکی از چهار قسمه و خط هیچ کدوم از چهار قسم نیست و لیسه و صورته و لیسه و صورته یعنی در حالی که خط صورت جسم نیست تا علت صوری باشه فلیسه خط صورت جسمیه خط صورت جسمیه نیست خط صورت نوعیه نیست پس خط صورت جسم نیست اگر صورت جسم نشد علت صوری برای جسم نیست این اولا ثانیا ولهو و فاعلهو یعنی خط فاعل جسم تام هم نیست این روشنه چون روشنه توضیح نداده خط که ایجاد کننده جسم نیست ولهو و قایتهو این وله و قایته رو توضیح میده این سومیه یعنی خط قایت جسم نیست تا علت قایی جسم به حساب بیاد چرا؟ بل چرا نه؟ بل این کان ولا بود اگر شما میخواد یک قایتی درست کنید باید عکسش رو قبول کنید یعنی خط رو قایت جسم قرار ندید جسم رو قایت خط قرار ندید بل و این کانه و لابود یعنی اگر ناچارید که یه قایتی در اینجا قائل شدید فالجسمی که تام است و کامل در ابعاد است هو و قایت الخط و غیر الخط غیر یعنی غیر الخط او قایت خط و غیر خط یعنی قایت خط قایت سطح قایت نقطه یعنی اصلا نقطه و خط و سطح و اینا رو میاریم تا جسم به وجود بیاد نه جسم رو میاریم تا خط و اینا داشته باشیم پس قایت بودن خط رو قبول نکردیم و علت قایی بودنش رو نپذیرفتیم ولا هو حیولاهو این ولا هو حیولاهو از پس بر لا هو قایتو این چهارمیه ولا هو یعنی خط حیولاهو یعنی حیولای جسم تام پس علت مادی هم برای جسم تام نیست دقیق چنین چهارتر هر چهارتر گفتا اونتا فاصله دار لیسه هو و صورتو صورته لیسه هو و صورته این یه توضیح داد فلیس الخط صورت الجسمی هم بعد گفت ولا هو و فاعله اینو توضیح نداد ولا هو و غایته اینو توضیح داد ولا هو و حیولا اینو توضیح نمیده پس خط هیچ کدوم از چهار علت برای جسم نیست پس چیه؟ بل هو و یعنی خط شیء یلحقه یعنی شیء یلحق الجسم التام عارضه علت نیست هیچ کدوم از چهار تا علت نیست بلکه یلحق جسم را یعنی عارض جسمه چرا عارض جسمه؟ چون جسم متناهی میشه خط پیدا میکنه اگر متناهی نمیشد سطح پیدا نمیشد سطح پیدا نمیشد خط پیدا نمیشد جسم نامتناهی سطح نداره وقتی سطح نداشت خط نداره خط نداشت نقطه نداره پس چون جسم متناهی میشه و قطع میشه یعنی یه جا میرسه تمام میشه سطح پیدا میکنه وقتی سطح پیدا کرد سطحش هم متناهی میشه خط پیدا میشه خطش هم متناهی میشه نقطه پیدا میشه بل هو یعنی خط به عنوان مثال داریم خط رو ذکر میکنیم واقعا همینه بل هو یعنی خط شیئی است که یلحق الجسم را از جهتی که یتناهی یعنی جسم و ینقطع ضمیر یتناهی و ینقطع به جسم میاد چون جسم تناهی پیدا میکند و قطع پیدا میکند خط برش عارض میشه خب اگر خط بر جسم عارض میشه اجتماع خط در جسم از باب اجتماع عارض و معروضه نه از باب اجتماع علت و معلول پس اشکالی که بر شما وارد شد بر ما وارد میشه بنابراین شما نباید خط رو نقطه رو سطح رو مجرد قرار بدین و جدا جدا قرار بدید و الا براتون اشکال میشه که عامل اجتماع چیست. نمیتوانید جواب بدید که عامل اجتماع طبیعتشونه زیرا که اشکال کردین، نمیتونید جواب بدین که علت اجتماع قوه دیگری است زیرا اینم اشکال داشت. پس شما راهی برای اجتماعی که در جهان خارج مشهود است ندارید، ولی ما راه داریم. شما چون تجرد رو قائلید راه براتون بسته شده، ما چون تجرد قائل نیستیم راه برامون باز شده. پس شما هم به تجرد قائل نشید، تعلیمیات رو مجرد قرار ندید، تعلیمیات رو مجرد قرار ندید تا مبتلا به اشکال نشید. اینم اشکال دومی که بر اینها وارد شده. و ایزن اشکال سومه، بخونم اشکال سوم. اشکال سوم سه خطه، خیلی هم مطلب نداره، توضیح میدم اما خیلی توضیح زیاد نیست، اشاره میکنم چیزی مهمی نیست. ببینید قبلا از فیثاغورسیون نقل کردیم که اعداد رو منشأ پیدایش امور طبیعی قرار میدادن. تا حالا دو این دوتا اشکالی که کردیم دیدیم تعلیمی مجرد با تعلیمی مادی لحاظ میشد، اشکال میکرد، کاری به اون جسمانیت نداشتیم. حالا میخوام تعلیمی رو با طبیعی لحاظ کنیم و اشکال کنیم. یعنی سنس اشکالش با اون دو اشکال قبل فرق میکنه. اون دو اشکال قبل اینطور بود که تعلیمی مجرد با تعلیمی مادی ملاحظه میشد، اون وقت اشکال میکردیم که دو تا اشکال کردیم و توجه کردیم. الان میگیم که شما معتقدید، شما فیثاغورسی معتقدید که عدد به وجود آورنده اجسام طبیعی است. قبلا گفتیم مثلا دو تا وحدت رو آقایون جمع میکنن میشه فرس، سه تا وحدت رو جمع میکنن میشه انسان. یادتون از قبل نداشتیم، بعضی هاشون هم میگفتن نه، وحدت رو با یه جوهری زمینه میکنیم میشه انسان، این وحدت رو با یه جوهر دیگه زمینه میکنیم میشه فرس. بالاخره یا وحدت رو به تنهایی منشأ پیدایش امور جسمانی میدونستن یا وحدت رو با جوهری منشأ پیدایش امور جسمانی میدونستن. علی حال تعلیمی رو منشأ طبیعی قرار میدادن. حالا ما بر این قول میخوام اشکال کنیم، قولی که میگوید اعداد سازنده امور طبیعی هستند. میگیم که اعداد چه تفاوتی با هم دارند؟ تفاوت دو و سه چیست؟ در ادبیات که با هم تفاوت ندارن، اینم عدد اونم عدده. در حقیقت چه یکی هستند؟ اینم عدد اونم عدده. پس در چی اختلاف دارن؟ در زیاده و نقیصه. یعنی یکی کثیره یکی قلیله. خب حالا اگر این قلیل که مثلا دو تا وحدته آمد فرس رو ساخت، اون کثیر که سه تا وحدته آمد انسان رو ساخت، فرق بین انسان و فرس هم میشه به قلت و کثرت. فرق بین دو واحد با سه واحد به قلت و کثرت. فرق بین اون ساخته شده این دوتا که انسان و فرسه اونم به قلت و کثرته. اون وقتی قانون داریم که هر قلیلی مندرج از تحت کثیر، چه عدد باشد چه غیر عدد فرق نمی کنه. پس در اینجا لازم است فرس مندرج بشه تحت انسان. اینجای بازال بطلان دیگه، بازال بطلان. البته توجه کنید توضیحی که عرض کردم طوری بود که اشکال به ذهن نمی آورد، ولی اگر میخواستم جور دیگه توضیح بدم اشکال میشد. اشکال این بود که اعداد هر کدوم نوع جدا هستند، دو نوعیست سه نوع دیگر، بنابراین انسان به وسیله نوعی از عدد ساخته میشه، فرس به وسیله نوع دیگر ساخته میشه، بنابراین انسان میشود نوعی، فرس میشود نوع دیگر. اشکال دیگه وارد نمیشه، به اشکال دیگه وارد نمیشه. دو نوع جداند، همونطور که دو و سه دو نوع جداند، ساخته شده یه این دوتا هم که فرس و انسان دو نوع جداست، این اشکال ممکنه کسی برای نیستینا بگیره. جواب اینه که ابن سینا متوجه مسئله بوده. ابن سینا میگه اقل به ما هو و اقلون داخل از تحت اکثر به ما هو و اکثرون، کار نداره به اینکه این دو تا نوع یا دو نوع یه نوع، درسته دو نوع جدان، ولی یک نوع اقل است از اون نوع دیگر، یک نوع اکثر است از این نوع دیگر. اقل و اکثر به ما این که اقل و اکثرند، اقل باید تحت اکثر داخل باشد ولی دو نوع جدا باشد. عنوان اقلیت و اکثریت رو لحاظ کنید، اگر عنوان اقلیت و اکثریت هست، این اقل هر چیزی باشد باید تحت اکثر مندرج باشد، هر اقلی تحت اکثر مندرجه. فرض اینه که 3 اکثر، 2 اقله، حالا ولو این دوتا دو نوع هست ولی بالاخره 2 تحت 3 است، ولو انسان و فرس هم دو نوع هست ولی یکی اقل یکی اکثر، پس فرس با تحت انسان باشه. خب لازمه این اشکال چیه؟ لازمه این اشکال اینه که اقل تحت اکثر بره، نوعی تحت نوعی دیگر بره، به تعبیر دیگه مباینات همه با هم جمع شدن، مباینات همه با هم جمع شدن، چون اون اکثری که از همه بالاتره اونو میزنیش بالا، اقلا رو همه رو تحت این اکثر داخل میکنه. خب این اکثر مشتمل میشه بر همه اقلا و همه مباینات با هم صلح میکنن، همه مباینات با هم متفق میشن. این اشکالی که باید نداریم. و ایزن یلزم القائل بالاعداد، کسانی که قائل به اعدادن، یعنی کسانی که قائلن به این که اعداد سازنده امور طبیعی هست، لازم است این که این قائلی رو که قرار دهد تفاوت بین امور رو، امور یعنی امور طبیعی رو، لازم است که تفاوت بین امور رو، یعنی تفاوت بین امور طبیعی رو که ساخته شده اعدادن، تفاوت رو به زیادت کثرت و نقصان ها، کثرت در اینجا من عدده، به زیاده عدد و نقصان عدد مرتبط کنه، یعنی بگه این جوهر با این جوهر فرق دارد، چون این عدد بیشتری دارد اون عدد کمتری دارد، که تفاوت بین امور رو به زیاده و کمی عدد قرار بده، بگه این کمتر عدد داره اون بیشتر عدد داره، این فرس از 2 واحد ساخته شده، اون انسان از 3 واحد ساخته شده. فیکون الخلاف، یعنی اختلاف، فیکون اختلاف بین انسان و فرس این که احدهما اکثر است والآخر اقل است، که اختلاف به اینه که یکی بیشتره مثلا انسان، دیگری اقل یعنی فرس. خب یه قانون هم داریم، والاقل دائما قانون ماست، والاقل به قید اقلیت ها، دقت کنید، اقل به محوه اقلون که در اون اشکالی که از خارج کردن دفع میکنه، و اقل به ما هو و اقل دائما موجود است فی الاکثر، قانون اینه که هر اقلی در اکثر مندرج باشه، وقت نتیجه این میشه فیکونو فی احدهما الاخر، فیکونو فی احدهما الاخر، لازم میاد که در یکی از این دوتا آخری وجود داشته باشه. احدهما زمینش برمیگرده به انسان فرس، در یکی از این انسان و فرس دیگری باید موجود باشه، یعنی در اون بالاتری، در اون بزرگتری که ما فرض کردیم انسانه، آخر یعنی که فرض کردیم فرس داخل باشه. عبارت ابن سینا در اینجا تمام میشه. در نسخه قدیم هم که نسخه تهرانه عبارت اینجا تمام میشه. این فیلزم و منزالک دخول و بعض المبا متباینات تحت بعض و هوا خلفون فاسد، این حاشیه مرحوم سید احمد علویه، این حاشیه ایشونه، این مصحح مصری که کتاب ما رو تصحیح کرده اون حاشیه رو آورده تو متن، ولی این جزء عبارت مصنف نیست، در نسخه هم پیدا نمیشه. البته خود مصحح مصری در پاورقی اشاره کرده که این عبارت در 4 تا نسخه نیست، حالا حتما در بقیه نسخ دیده. علی حال اینجور که من نسخه حاشیه مرحوم سید احمد رو دیدم، این عبارت سید احمد همین بود. سید احمد بعد از این که فیکون و فی احدهما الاخر رو نقل کرده بود، نوشته بود که بنابراین لازم می آید فیلزم من ذالک، عبارت ایشون. حالا در علای حال عبارت مصنف باشه عبارت سید احمد باشه معناش میکنیم، فیلزم من ذالک، من ذالک یعنی از دخول اقل تحت الاکثر، یا یلزم از این که فی احد ما آخرین اندرج باشد، یلزم دخول بعض المتباینات تحت وضعی، لازم یاد بعض متباینات تحت وضعی داخل باشن. این که میگه بعضی، چون توجه داشته باشید بعضی متباینات عدداشون مساویه، اینم از دو اونم از دو، اینم از سه اونم از سه، اینه دیگه تحت هم مندرج نمیشن. اما بعضی عددشون کسرت و قلت داره، اونها بعضیاشون داخل در بعضی میشن، وقت اون کثیر هم داخل در عقلی قلیل نمیشه، قلیل فقط داخل در کثیر میشه، لذا بعضی فقط داخل میشه. و یلزم من ذلک دخول بعض متباینات تحت بعضی، در حالی که این خلف است و فاسد. خلف یعنی هم خلف فرضه هم خلف واقعه و هم ریز فاسد. اینم اشکال سوم بود که البته توجه که ایلن یلزم القائل بالعداد که اشکال سوم بود و سرخط نوشته میشد، در کتاب ما سرخط نوشته نشده. من منها اولای من یجعل الوحدات دنباله این اشکال سومه و تکمیل اشکال سومه که انشالله میدونیم اشکال جمعه سایه.